أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم. بحث در واجب تعبدی و توسلی از دیدگاه حضرت امام رضوان الله علیه است که ما در واجب تعبدی ایشون فرمودند که ادله‌ای که برای امتناع تقید واجب به قصد امر برای نشان دادن تعبدیت واجب آورده شده است، اینها اولا دلالت بر امتناع ذاتی نداره، که دو گونه دلیل آورده شده برای امتناع: یکی امتناع ذاتی، دوم امتناع بالغیر. امتناع ذاتی یعنی اساساً تصور واجب با قصد امر امکان نداره تا اینکه ایجاب روی آن بیاد، و محور همه ادله تقریباً بر همین معناست که قصد امر رو مکلف در مقام اتیان باید بیاورد. چگونه می شود این قصد امر را مولا در امر خودش بیاورد؟ که یا تقدم شیء علی نفسه گفتن لازم میاد، یا تقدم شیء بر خودش به رتبتین، که فرمودند اینجا مقام انشاء، نه مقام انجام تکلیف. در مقام انجام خب همیشه مکلف بعد از انشاء میبینی که چه چیزی برای او ایجاب شده. وقتی که در مقام انشاء ما تصویر این معنا رو صحیح دانستیم، چون مولا در مقام انشاء اول اون موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف رو در نظر میگیره، بعد انشاء رو روی او می آورد. پس اشکالی نداره که فعل مکلف رو که در خارج باید انجام بده با قصد امرش، اون رو روش امر بکنه. این تصویر برای مولاست در مقام انشاء، و انشاء هم قیام به خود مولا داره، مانند سایر قیودی که برای واجب در نظر میگیره. یک عملی رو با قیودش در نظر میگیره، حالا چه قیود اختیاری باشه چه غیر اختیاری، که قصد امر هم از قیود اختیاری منتها یک ویژگی داره که اون مأمور به را در نظر میگیره، که قصد امر هم یکی از اون اجزای مأمور به میشه. خب نیا کنین، قصد امر را او خود مولا خود صلات رو در نظر میگیره با قصد امری که مکلف داره، اون وقت ایجاب رو روی این میاره. یا کنید این در مقام چیه؟ فعلیته. در مقام انشاء که هنو امری نیست، بس مقام انشاءه. خود مولا داره تصور میکنه، خودش امر خودش تصور میکنه، خودش صلاتو در نظر میگیره. صلات کی رو؟ خودش رو. صلاتی که مکلف بخواد انجام بده، طبیعت صلات که محقق امکان تحقق رو داره. خب بعد قصد امر او رو هم که خودش میخواد امر کنه در نظر میگیره. یعنی مقام انشا به نوعی با مقام فعلیت و این که در مقام انشا مکلف قدرت بر انجام ندارد رو با این که بعد از انشا قدرت داره خلط شده. بله، در مقام انشا قدرت بر انجام نداره چون امر هنوز محقق نشده، اما بعد از انشا بحث عمدتاً در مقام تصویره. وقتی که این گونه امکان تصویر داشت، به هر حال مشکلی در چنین انشایی به هر حال نیست. بله، به هر حال چند دلیل هم برای امتناع بالغیر آوردن که محور اون ادله در واقع همینه که بر دور خلاصه دور میزنه. فعلیت حکم را گفتن مستلزم دوره، چون فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوعه. خب اینجا موضوع تکلیف، موضوع قصد امر، خود امره. خب اگر بخواهد قصد امر فعلیت پیدا بکنه، باید امری باشه که همین دور لازم میاد. خب اینجا هم باز بین مقام انشاء و مقام امتثال خلط شده. ما بحثمون مقام امتثال نیست، در مقام انشائه که آیا انشاء ثبوتن قابلیت برای یک چنین حقیقتی رو داره تا اینکه اثباتن این امر مطلق باشه که اگر لازم باشه مولا بیاره، که اگر نیاورد اونجا ما به اطلاق تمسک بکنیم و توسلیت رو اثبات بکنیم. بله، اجمالا دو سه تا استدلالی که برای امتناع بالغیر امکان اخذ قصد امر در امر رو آوردن بر همین مسئله دور میزنه. که دلیل دومشون هم این است که امر متوقف بر قدرت مکلف و قدرت هم متوقف بر امر. اینجا دیگه به نوعی دیگه تصریح کرده در دلیل دوم اون جنبه خلط رو بین مقام انشاء و مقام به حال امتثال. دلیل سوم هم همچنینه که میگه امتثال این امر مقید محاله، چون چنین اراده ای از مولا به هر حال محال از تحقق پیدا بکنه. غرض اینه که همه این محورها این است که اون قصد خارجی که میخواد انجام بده برای امتثال، این رو برحال خلط کرده با مقام انشاء، همانطور که در مقام انشاء متعلق اون عمل خارجی به ما هو عمل خارجی اخذ نمی شود، اون قید هم به عنوان قید خارجی اخذ نمی شه. در مقام انشاء تصور می شود اون طبیعت با طبیعت قصد امر. در واقع اون وقت امر وقتی که روی این طبیعت بیاد با طبیعت قصد امر، به هر حال انشاء تحقق پیدا کرده که باید این رو امتثال بکنه. این حالا ماحصل فرمایشات مرحوم امام در تصویر اطلاق برای امر و اینکه مولا می تواند برای نشون دادن تعبدیت امری قصد امتثال امر رو در خود امر بیاورد. بعد وارد می شوند در ادامه کلام مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرمودند آیا به دو امر می تواند که متمم جعل باشه قصد امر رو بیاره؟ در واقع ایشون مرحوم آخوند گفته یه استدلال آورده، اگر با امتثال امر اول تکلیف ساقط بشه خب بس معلوم می شود که قصد امر عقلا دخالت داره. نه، اگر با امتثال امر اول ساقط نمی شود با امر دوم بیاره، ما نیاز به امر دوم نداریم، چون عقل دیگه حکم میکنه به این که وقتی که با قصد امتثال بیاری دیگه ساقط میشه، یعنی امر دوم زائده. در اینجا هم مرحوم امام میفهمد که نه، ما قائلیم به این که با امتثال امر اول امر ساقط نمیشه، با امتثال امر دوم امر ساقط میشه، چون میفهمند که ما اینجا یه نکته خاصی ایشون دارن، اجماع قائم است به این که قصد قربت در صحت عبادات به هر حال معتبره. از همین اجماع ما کشف میکنیم به این که تبعیت از امر اول کافی نیست و مسقط تکلیف نیست. بنابراین ما کشف میکنیم که باید یک امر دیگری باشه و اینکه این خلاصه امر تعبدی رو نشون بده و در مقام عمل امتثال تحقق پیدا بکنه. و علاوه بر اینکه شما گفتید عقل مستقل به اینکه باید با قرض مولا موافقت کرد، این به طور کلی بر حال صحیح نیست، چون مرجع این کلام این است که عقل حکم میکنه به اشتغال یقینی نسبت به تکلیف. خب وقتی که اشتغال یقینی به انجام تکلیف باشه دیگه اینجا جایی برای امر مولوی نیست. کنهو چون اینجا حکم عقل داریم به اینکه تکلیف یقینی براءت یقینی میخواد و این براءت یقینی ایجاب میکنه که قصد قربت رو بیاریم، پس دیگه مولا نمیتواند قصد قربت رو در امر خودش اخذ بکنه. ایشون تازه اول کلامه که عقل چنین حکمی رو بکنه، چون اینجا بحث اختلافیه، تضارب افکاره، بعضی اینجا قائل به براءت هستن، بنابراین اونجایی عقل حکم میکنه یک امر مسلمی بین همه عقول باشه. اما اینجا تازه اول کلامه که مولا نمیتواند قصد امر رو در امرش بیاره و عقل حکم میکنه که باید واجب رو به صورت تعبدی انسان انجام بده. خب وقتی که یک جایی یک چنین اختلافی است، اصلا جا نداره که مولا اعمال مولویت بکنه. اعمال مولویت اونجایی است که خلاصه عقل حکم نداشته باشد و به طور مسلم. اینجا تازه اول کلامی که آیا به طور مسلم عقل حکم دارد به این که باید این عمل رو به صورت تعبدی انجام داد، به قصد امر انجام داد، و این که محال است مولا قصد امر رو در خود امرش بیاره یا نه. بنابراین از کجا شما حکم میکنید که باید در اینجا موافقت با تحصیل در قلعز مولا کرد؟ و چون نمیدانیم که قلعز بدون قصد تعبدیت ایفا میشه یا نه، پس باید قصد تعبدیت رو بیاره. و سالسن ایشون میفهمد که همیشه مولا از این طریق به غرضش خلاصه نمیرسه، بلکه یعنی همیشه اینطور نیست که با دوتا امر به غرضش برسه، بلکه باید اگر یک قیدی را داره اون قید را با یک امر بیاره. بنابراین چون ایشون فرمود اگر با امتثال امر اول اون امر ساقط میشه، پس به امر دوم دیگه نیاز نیست. اگر به امتثال امر اول قرض مولا وفا نمیشه، به امر دوم متوسل میشه. ایشون میفهمند که لزومی نداره از این طریق به امر دوم متوسل بشه. همین که به هر حال امکان داشته باشد این قصد را در خود امرش بیاره، همین کافیست برای این که قرضش رو به هر حال اعلام بکنه. یعنی ترک امر دوم ولو با رفع موضوعش تحقق پیدا میکنه. رفع موضوعش به این است که در امر اول قصد امر رو بیاره. همین که در امر اول قصد امر امکان داشت، دیگه موضوع تکلیفش دیگه تمام تکلیف از نهایی مولا ثابت شده. بنابراین نیازی ما هم میگیم به امر دوم نیست. مرحوم امام تا اینجا رو فقط بیان کردن که به نوعی باز برگردوندن به این که این مسئله از نهی مولا هیچ محذوری نداره، محالیتی نیست. بیشتر از این مطلب رو بیان نکرد. مرحوم آقای خویی عرض کردیم ایشون مطلب رو برگردوند به متمم جل که اعلان این که این واجب واجب تعبدیه انهایی داره. یکیش به امر اول، دوم به امر دوم، که جواب مرحوم آقای خویی رو به این صورت دادن که ما به هر حال با دوتایی باید بیاریم. بله، به امر اول تنهایی کافی نیست، باید دوتایی رو با هم دیگه بیاریم تا اینکه امر ساقط بشه یا به صورت اخباری. اما حضرت امام رضوان الله فقط کلام تا اینجا بیشتر نمیارن در جواب مرحوم
اگر شما خون حمل دوم محضوری داشته باشی اون در جایی که نشود توی حمل محضوری
بله.
میشه پس دیگه جواب بود اشکالات هم نمیخوام باشه
بله دیگه تقریبا اینطوری ایشون بله بله دیگه بر اساس اون مبنا دیگه خیلی اون جواب تفصیلی نمیدن چون مرحومای خویی اینجا وارد شدن که اگر تقیید محال باشه آیا اطلاق هم محاله یا نه تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم ملکه است یا تضاده اون مباحث رو مطرح کرد اصلا ایشون دیگه وارد اون وادی دیگه نمیشه بله 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 خب در اونجایی هم که به هر حال ما برای اعتبار قصد برای تعبدیت قصدهای دیگر را اخذ بکنیم باز مرحوم امام رضوان الله علیه اونجا هم می‌فرمان که اشکالی نداره دواعی دیگر رو هم در امر مولا اخذ بکنه به آوردن اون دواعی دیگر تعبدیت رو به هر حال بیاورد و محور همه صحبت حضرت امام رضوان الله همینه که مسئله انشاء در مقام تصویر و قیام به نفس مولا داره و این معنا در مقام تصور هیچ محذوری نداره حالا یا قصد امر رو بیاره که بیشترین به هر حال اشکال روی قصد امر رو یا به هر حال جنبه های دیگر رو که داعی مصلحت باشه به هر حال جنبه حسن باشه محبوبیت باشه که همه این دوایی رو یا مصلحت رو مولا از نفس مکلف به هر حال تصویر میکنه و به آن امر میکنه یعنی در مقام انشاء اون قیدی را که مکلف باید بیاورد تصویر میکنه به آن امر میکنه که در مقام امتثال امکانه برای امتثالش تحقق پیدا میکنه اما در مقام انشاء چون هنوز امر شکل نگرفته قطعا ما هم میگیم این امتثال محاله اما در مقام تصویر ناخه هیچ محالیتی و محضوری به هر حال پیش نمیاد در ادامه ایشون در اینجا چهار مطلب رو به طور کلی بیان میکنند تا اینجا دو مطلبش بیان شد مطلب سوم این است که آیا ما میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم یا اینکه تمسک به اطلاق نمیتوانیم در اینجا به هر حال متمسک بشیم از خلاصه محتوای کلمات حضرت امام رضوان الله علیه این استفاده میشه که به هر حال چون تقیید مولا به یک جنبه تعبدیت امکان داره و وقتی که در مقام بیان بود و این قید رو نیاورد ما از اصالت الاطلاق توسلیت رو استفاده میکنیم و اگر یک وقت توسلیت رو نتوانستیم اثبات بکنیم اینجا شک که در تقیید داشتیم یا عدم تقیید اینجا تمسک به براءت میکنیم بحث انشاءه اطلاق در مقام انشاءه بعض نیست که انشاء کرده در مقام تصویر مقام ثبوته اطلاق در مقام اثبات. ما صحبت سر این است که اطلاق میتوان اطلاق رو به کلام نسبت داد یا نه. نسبت دادن اطلاق به کلام گوینده متفرع و این است که در مقام بر حال تصویر و ثبوت میتواند یک قیدی را در مأمورش اخذ بکنه، مأمور رو بهش اخذ بکنه یا نه. یعنی خب دو جوره، یه وقت هست که امر به بسیط میکنه، قطعا اون شیء بسیط رو تصور میکنه، یه وقت امر به مرکب میکنه. مرکب هم دو جوره، یه وقت قیودی است که محال که در این مرکب اخذ بکنه، یه وقت هست که محال نیست، حالا مفروض الوجود باشه یا غیر مفروض الوجود که دیگه به اوناش کاری نداره، یعنی تحت اختیار مکلف باشه یا نباشه، به هر حال اونایی هم که در تحت اختیار مکلف نیست در مقام صعود باید تصور بکنه دیگه. استقبال قبله رو، اینکه عقب صلات لدلوک شمس رو، دلوک شمس تحت اختیار مکلف نیست، اما وقتی که امرش مقیده در مقام خواسته اش به این قید، اونو باید حتما تصور بکنه دیگه. خب هم تشخیص اون همین لفظ دیگه. خب نیا کنید، خب بحث ما بحث مقام تحلیل ماست در مقام ثبوت دیگه. این مقام ثبوت رو وقتی که ما عقلا گفتیم امکان داره، مرحوم آخون میفهمد که عقلا امکان نداره. دیگران دلیل بر امتناع ذاتی تغییر امر به قصد امر میگفتن عقلا ثبوتا امکان نداره. وقتی که این آقایون گفتن که نه اصلا عقلا امکان داره، خب اطلاق هم اثبات میشه. خب وقتی که عقلا امکان داشته باشه از مقام اثباتش ما این رو کشف میکنیم دیگه. خب بعد بگه دیگه اگه که نهی برده، یعنی چون در مقام بیانه، نکنی یه وقت هست که در مقام اجماله، این عقیم الصلات. خب در عقیم الصلات در خلاصه قرآن کریم اینو میدونیم در مقام اجماله، اینو نمیتونیم نفی قید رو به اینجا بزنیم. اما وقتی میبینیم که مثلا امام صادق علیه السلام یا نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که سلو کما رأیتمونی اصلی، در مقام تشریع دیگه، همه اجزا داره بیان میکنه، خب یه جزئی رو بیان نکرد اینجا به هر حال، و امکان داشت که اون قید رو بیاره. بحث اینه، حالا یا اطلاق مقامیه، یعنی از عمل داریم اطلاق رو استفاده میکنیم که به هر حال عمل هم مانند قول حجته، یا به صورت قول در مقام بیان امام صادق علیه السلام دارن تبیین میکنن اجزای حال واجبه صلات رو، بعدش هم اجزای مستحبه صلات رو. دیدیم مثلا فلان شیء رو نیاورد. بس اینه دیگه، از اطلاق لفظی ما کشف اطلاق مقام ثبوتی رو میکنیم، اطلاق در مقام اثبات کشف مقام ثبوت رو میکنیم، که معلوم میشود که اگر یک وقت عقلا امکان نداشت قیدی رو در مقام ثبوت بیاره، اینجا اطلاق رو کشف نمیکنیم، چون عقلا نمیشه. پس عدم کشف اطلاق دو جوره، یه وقت است که این قید محاله در مقام ثبوت، یه وقت است که نه اصلا قید رو میاره به طور خاص، وقتی قید رو بیاره دیگه اطلاق دیگه نه مقیده. خب بحث همینجاست که ما وقتی که قائل شدیم که امکان داره که به هر حال مولا در امرش این قید رو بیاره، و تصویرم کردیم که نحوه آوردنش چگونه است، اگر شک کردیم و نتوانستیم اثبات بکنیم که در مقام خلاصه بیان است، اطلاق رو نتوانستیم، اینجا از حالت البراءه، از قید زاید را میتوانیم بیاریم، چون این مقدار تکلیف محرز شک در زائد بر این تکلیف رو داریم. بله، اصل عمل. و اون ادله ای که اثبات میکنه اصل لفظی بر تعبدیته، اون هم باطله. وقتی که اون ادله هم باطل شد، قهرن نوبت اصل عملی میرسه در مقام خلاصه شک این که آیا این عمل عمل تعبدی است یا اینکه عمل تعبدی. نیا کنید در هر دو صورت بحث به نوعی عقلی رو مطرح کردن، هم در اصالت الاطلاق لفظی بر اینکه ما توسلیت رو اثبات بکنیم، هم بر اینکه اصالت الاطلاق بر تعبدیت باطله. از همین به هر حال بیانات عقلی که به هر حال امکان برای اینکه این قصد رو در امرش بیاره داشت، مرحوم امام دیگه به اون ادله لفظی هم اصلا نمیپردازن، چون بحث عقلی رو مقدم میدانن. مرحوم آقای خویی در نقل اقوال کسانی که اصل برای لفظی را تعبدیت دانستن، اونا هم آوردن و جواب دادن. خب بس، اما چون ایشون پایه مباحث رو در اینجا جنبه عقلانی گرفتن، لذا قائلین به اینکه اصل لفظی بر تعبدیت است رو هم با همین به حال بیان ایشون رد میکنن. بله، خلاصه ایشون در امر چهارم این مطلب رو بیان میکنن که اصل عملی بر براءت از تعبدیت، و در واقع هم اصل لفظی رو میفهمن که دلالت بر توسلیت میکنه اگر ما احراز کردیم که مولا در مقام بیانه، هم اصل عملی بر توسلیت است که حالا بعضی مباحث جزئی کلام ایشون داره که انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم و بعد ببینیم که اون بیاناتی که مرحوم آقای خویی در اقسام توسلی بیان کردند و در این مورد مقتضای کلام چیست. البته خب گاهی رؤوس مسائل مشترک در پذیرش یک منطق، اما اگر حالا بحثی میشه که حالا عرض میکنیم، گاهی در بعضی از جزئیات یه اشکالاتی هست که انشالله در اون جزئیات اون مقراری که به ذهن میرسه انشالله عرض خواهیم کرد. و صلی اللہ علی محمد و آله طاهر. یعنی بحث اصلا تقابل اطلاق و تقیید،
این بحث مقاومه عمر و الله یعبد
الله، آها این ادله
من چون بحث اول چون بحث وقتی اصول عملی حضور عملی میرم بحث میکنم،
خب شاید ایشون نظرشون این است که وقتی که یک جا عقل حکم داره دیگه جا برای استدلال به ادله شرعی دیگه نیست. ادله شرعی مؤیده برای، یعنی شاید این رو ما استفاده بکنی.
نتیجه گرفتن که میشه تغییر زد، درسته؟
و
حالا باید بحث رو باید در روایات آیات یا آیات قرآن عموماتی داریم که مثلا بفرماد که اصل در عوامر،
خب وقتی که اصل عقلی رو اینو بگید دیگه اصلا جای برای اون نمیمونه. وقتی که ایشون معتقد است که در به هر حال مولا در مقام آمریتش عوامرش در مرحله اول مطلقه، اگر به هر حال تعبدیت داشت باید قید میکرد و امکان عقلی داره که قید بکنه. نه عمومات اصلا تازه ظواهره، ظواهر در برابر حکم عقلی نمیتونه قیام داشته باشه. نکنید بحثی که عرض کردم اینو باید دقت بکنید، قبل از ورود به ادله لفظیه این رو باید ما حسابشو برسیم که آیا این معنا از ناحیه مولا امکان داره یا نه. اگر ما گفتیم امکان نداره قطعا خب اون دیگه وارد ادله لفظیه میشه، اما وقتی که گفتیم که نه اصل لفظیه، اصل لفظی موضع شک نیست، میگه که اصلا قالب عوامل، ریخت عوامل بر اینه، اصل لفظی هنی. خب اگر مطمئن بودیم اون خارجه. نه بحث ما اینه ریخت عوامل بر چیه. بین عقلا این عوامر رو که امر میکنه یک عامری، این چی ازش استفاده میشه؟ اگر ایشون گفت که عقلا این معناست که امکان قصد امر رو تعبدیت رو داره و مولا هم نکرد، نه ما همین احسن خب نیا کنی اگر ما اصلش رو بگیم محاله، اگر بگیم اصلا نمیشه، اگر نمیشه نه ایشون باید که عقلا میشه قبل از امر شارع که در مقام ثبوته، قبل از در مقام اثبات فعلا نیست. این ادله ثابت نهی مولا رو بحث میکنه، در مقام ثبوت این امکان داره یا نه. خب وقتی در مقام ثبوت یک چیزی امکان داشته، در مقام اثبات هم امکان داره. وقت اگر ما در مقام اثبات قید رو ندیدیم، حمله و توسلیت میکنه اون حکم ثبوتی، اون حکم عقلی.
اگر دیدیم حمله و تعبدی
نه همین مرحوم آخون چی میگه؟ لا اصل لفظ، لا اطلاقه، لا اطلاقه رو از ابتدا میگه. احسن، مانع چیه؟ مانع عقلیه، مقام ثبوته، مقام ثبوته دیگه. احسن، وقتی مقام ثبوت درست شد امکان داشت، مقام اثبات هم امکان داشت. وقتی مقام ثبوت امکان نداشت، مقام اثبات هم به نوعی امکان نداره. لذا مرحوم آخون فرمود مقام اثبات هم نداره. نه رد نشدیم، تازه اول حرفه. حالا نیا کنی اگه این منطق امام داشته باشه، وقتی که منطق عقلی در حال در یک جایی حاکمه، دیگه شارع مقدس اونجا خلاصه اگه تصریح داشته باشه، بله اینجا یک بیان لفظیه، ظواهر در برابر قطعیات چیزی رو به ما نمیفهمونه. بله
بله
بله بله. نه اینکه امام و پس چرا اینجا امام این به اینا تمسک اینا رد نکرد؟ چرا اینا رد نکرد؟ اینو بعد
او اصلا رد تو این بحث
نداره. نه
بحث
ما بحث عقلیه، مقام ثبوته.
اصلا بحث عقلی نیست، بحث لفظی اتفاقا. میگه ببین من الان کاری ندارم در خارج آیا مولا امر کرده یا نکرده که اوامر من رو تعبدا انجام بیاورد یا نیاورد. اون بحث اصلا کنار، اون عدلا هم کنار. ما اصلا اون موضع نظام هست. موضع نظام ها جاییه که ما یه امری داریم نمیدانیم این تعبدی باید انجام بشه توسلی. میگه اینجا اصل لفظی میگه توسلی، اصل عملی هم میگه توسلی.
این اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق اصل اولیه است. اصالت الاطلاق اصل اولیه است، مثل بعضی اصول اولیه. اصول اولیه در مقام شک نمیاد.